من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با خروج از محل ابتلا بود. به کجای بحث رسیده بودیم؟ من راستش یادم رفت. یه نفس
تو دیگه گفتی آخر حرف شهرسر میگنی استدلال
ما بحث رو تموم کردیم به لحاظ ادله. ادله طرفین رو مطرح کردیم، بحث تمام شد. ما خودمون معتقدیم که خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا در حقیقت مانع تنجیز نیست، چون اولا خطابات قانونی رو قبول داریم، ثانیا اگه خطابات قانونی رو قبول نداشته باشیم قضایای حقیقیه اقتضایش همینه. به خاطر این خروج از محل ابتلا رو در حقیقت مانعی برای تنجیز نمیدونیم. این رأی ماست. اون قضیه حقیقی هم خب آقای صد خوب استدلال کرده بود، هم تحصیل حاصل رو گفت، هم لغویت رو گفت، فرمایششون درسته. علاوه بر اون ما خطابات قانونی رو هم قبول داریم دیگه. فرق خطابات قانونی با قضیه حقیقی در یک جمله اینه که در خطابات قانونی قائل به انحلال هم نیستن، اما در قضیه حقیقی قائل به انحلال هم دیگه. خطابات قانونی که انحلال رو هم نمیپذیره دیگه، اون اصلا خالص راحت از این بحث. بسیار در ارتباط با رکن سوم که بحث تعارض اصول و عدم تعارض اصوله، ما خب نظری متفاوت با شهید داشتیم دیگه. قبلا عرض کردیم که نظر ما با نظر شهید متفاوته و از این جهت ما معتقدیم که اصل در اون طرف جاری نمیشه، یعنی در طرفی که خارج از محل ابتلاء، چون بی ثمره و اون فرمایش آقای خویی درسته. البته ما یه تقریبی از کلام شهید داشتیم، یعنی یه بخشی از کلام شهید رو ما پذیرفتیم اگه یادتون باشه در تعارض اصول، ولی به تمامه نپذیرفتیم. یعنی ما در ارتباط با تعارض اصول گفتیم بله، تعارض اصول به لحاظ اطلاق دلیله، به لحاظ شمول دلیل، این تعارض به لحاظ شمول دلیل از این جهت در، اما به هر حال اصل باید یه ثمری برش وجود داشته باشه و اگه ثمر نداشته باشه جاری نمیشه. حالا آیه صدر هم همین مسئله رو در بحث حاضر پذیرفتن دیگه، همین رو در بحث حاضر پذیرفتن که گفتن در طرف خارج از محل ابتلا اصل جاری نمیشه. یعنی تقریبا آیه صدرم ماحصل حرفشون با این حرف اخیر قبول داریم، با این حرف اخیر قبول داریم. حالا عرض میکنم نسبت به تعارض اصول که با این حرف اخیر، یعنی اینجایی که خارج از محل ابتلاء گفتن اصل جاری نمیشه، گفتن خب اصل وقتی که این طرف جاری نشد، اصل اون طرف بلا معارض جاری میشه، اصل اون طرف بلا معارض جاری شد، بنابر اقتضا علم اجمالی دیگه تنجیز نداره دیگه، بنابر اقتضا. پس نکنید تکلیف وجود داره و خروج از محل ابتلا سبب نمیشود که تکلیف نباشه. اما همینطور که اشاره کردن در ارتباط با رکن سوم، بنابر اقتضا چون از در یک طرف جاری میشه، در طرف دیگه بلا معارضه، بنابر علیت هم نمیشه. اینم بنابر رکن سوم. بنابر علیت عرض کردیم که مانع تنجیز نمیشه. چرا؟ چون رکن سوم بنابر علیت تصویر نداره، ولی بنابر اقتضا به خاطر اختلال رکن سوم مانع تنجیز هست و اون سبب میشه که از در یک طرف جاری نشه و در طرف دیگه جاری بشه. بله، در نتیجه هم نظر باشه. ما اونطور که وجوبیه رو تقریب کردیم گفتیم اشکال مشترکه، بعد خب نتیجه هم مشترک. ولی خب بعضی ها در ارتباط با وجوبیت اشکال کردن، یعنی بعضیشون تقریب دیگه و تطبیق دیگه ای داشتن، بعضیشون هم اشکال کردن. که های خویی راستش به این مسئله نپرداخت و اشکال آیه صدر هم همین بود که شما چرا این مسئله را نپرداختید. آیه خویی یه تنبیهی دارن و اون تنبیهی دارن عبارت است از این که ایشون فهمن اصول عملیه در جایی جاری میشه که ثمره داشته باشه، در جایی که ثمره نداشته باشه جاری نمیشه. بنابر او آیه خویی هم باید همین نتیجه که آیه صدر گرفتن بگیرن. محل بحث یعنی اون که آقایون سرش دعوا کردن، چون همه همون استدلالا رو مطرح کردن، ولی عرض ما این بود که محل بحث اولا اونجاییست که یعنی اونی که آقایون دعوا کردن همونجاییست که آقای خویی گفتن، ولی بعد از این که قصه اون معلوم شد باید این رکن ثالث هم ازش بحث میکردن، این رکن ثالث رو بحث نکردن. ولی بحث نکردن آقایون ازش، به خاطر این اون شاکله که آقای صد دنبال کرد شاکله خوبی بود و دقیق بود، به دو قسمت بحث پرداخت.
خطاب رو شخصی بدونیم
اون استناد خوبی تمام بود؟ خطاب رو شخصی بدونیم آقای مدق الوصول میگه نه اصلا این حرف درستی نیست. نکنید منطقه الوصول دوتا اشکال میکنه، یه اشکالی که بعضی از رفقا هم شاید سر درس میخواستن اونو بگن و تا آخر درس هم بر مسئله اصرار داشتن، یک اشکال دیگه هم میکنه که اصلا کبرای حرف شما رو نمیپذیریم. شما متوجه شدید سوالشون چیه رفقا؟ آقای خویی فرمودن که اصلا غرض از امر اینه که شما به کمال برسید و عملتون مستند به پروردگار بشه، و حتی در اونجایی که شما مثلا ناتوان از انجام هستید و خارج از محل ابتلاء، امر شارع لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون که معنا داره که شما یه انگیزهی به خاطر خدا پیدا کنید. عرض کردیم ظرف شرابی که دور از دسترس منه که من به هر حال انگیزه بخوردن ندارم چون در اختیارم نیست، اما اگر بفهمم که حرامه اینجا دیگه تصمیم میگیرم به این که اگر هم حاضر بشه نمیخورم، و این اتفاقیست که در دل و قلب ما میفته. آقای خویی گفت این خودش کمال نفسه، پس تکلیف شارع به خاطر این کمال نفس معنا داره. منطق الاصول میگه که نه اصلا این که غرض شارع کمال نفس باشه حتی در توسلیات دلیلی برش وجود نداره. این کبرای حرف آقای خویی رو ایشون تردید میکنه، میگه ما دلیلی نداریم که حتی در توسلیات غرض کمال نفسه. مثلا وقتی میگن و ثیابک فطهر لباس نجس و آب بکش، ما میگیم میخوان به کمال نفس برسیم، نه میخوام لباس نجس پاک بشه. کی میگه میخوام به کمال نفس برسیم؟ شارع هم در بعضی از امور میخواد همون اتفاق در خارج بیفته. این که شما بگید در همه جا شارع میخواد شما به کمال نفس برسید، این قابل اثبات نیست. پس این کبرا رو ایشون مناقشه میکنه که در همه جا شارع میخواد شما به کمال نفس برسید و عملتون مستند باشه. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، میگه در خصوص عبادته. این آیه میگه عبادت باید مخلصانه باشه، نه همه چیز باید عبادت باشه. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، یعنی هر جا امر به عبادت شده عبادت باید ان اخلاصن باشه، عبادت همراه با شرک نباید باشه. ولی لباس شستن که عبادت نبود که مخلصین له الدینه. حالا این آیه که آقای خویی گفتن راستش خیلی دلالت روشنی بر بحث نداشت، آیه که آقای خویی گفتن، ولی آیات دیگه هست که ازش استفاده بشه که دلالت بهتری داشته باشه. من حقیقتاً چون این بحث مال تعبدی و توسلی بود دیگه تو بحرش نرفتم و از کنار بحث گذشتم. ولی ایشون فهمن که ما دلیلی بر این که قرار باشه اینطوری باشه نداریم، چون آقای خویی وقتی اینو گفتن در توسلیات خودشون مواجه با اشکال شدن، گفتن چرا اونجا میگه ثابت شده؟ گفت چون ملاک حاصل شده. ایشون میگه او همون ملاکه غرض بوده، یعنی شما چرا در همه جا میگید غرض کمال نفسه؟ اشکال دومی که ایشون میکنن با آقای خویی صغرویه، میگن خب اگر بگید که حتی در توسلیات کمال نفسم وجود داره، اون غرض غرض غیر الزامیه، چون غرض غیر الزامیه لازم و تحصیل نیست، چون لازم و تحصیل نیست باز حرف شما قابل اثبات نیست. اینم به خاطر دل حضرت عالی. این اشکال رو هم ایشون با آقای خویی میکنن که هم پس اون کبرای شما مشکل داره، هم تطبیقش مشکل داره. یعنی اون غرض هم شما بگید یه غرض الزامی نیست، چون اگه اون غرض الزامی باشه بازم نباید واجب از عهده ما ساقط باشه. ما اومدیم غرض ادنا و اقصا ساختیم. این بحث در کلام آخوندم در کفایه بود، میگن اون غرض اقصایی که آخون میسازه یا غرض لزومیه یا غرض غیر لزومیه. اگه غرض لزومیه لازم و تحصیله، اگه غرض غیر لزومیه بود و نبودش فرق نمی کنه. ایشون آقای منتقل اصول همین اشکالو تقریبا با آقای خویی مطرح میکنن، میگن ولی آقای خویی همتش این بود که بگم من یه تکلیفی در اینجا تصویر میکنم. ما هم جواب رفقا رو همینطور میدادیم که آقای خویی میگه من همی که تونستم تکلیف اثبات بکنم، پس شما نمیتونید بگید تکلیف علی ای حال وجود نداره، من یه تکلیفی فرض کردم. آقای منتقل اصول میگه اون تکلیفی شما فرض کردید لازم الامتثال نبود، یعنی یه غرضی داشت که اون غرضش لازم الامتثال نبود، صرف وجود حل مشکل نمی کنه. این هم فرمایششون استهجان خطاب، از استهجان خطاب خارج میشه ولی تنجیزآور نیست. یعنی ما خطاب مثلا مولا بتونه خطاب استحبابی بکنه، بگه مستحب به تو اون شرابی که از دسترست بیرونه خلاصه اون رو نخوری، خب این به درد بحث ما نمیخوره. یک اشکال کبروی میکنه ایشون با آقای خویی، اشکال صغروی میکنه. نمیدونم لعلت دیدید دیگه منتقل اصول، من چون این بحث به تعبدی و توسلی مرتبط بود وارد نشدم. البته نقل حرف منتقل اصول معنیش این نیست که من حرف ایشون رو قبول دارم، حداقل در بحث کبراش باید بحث کنیم با هم. این که مأموریت پیغمبران یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهمه، یعنی این که مأموریت پیغمبران اون تزکیه نفسه، رسوندن به کماله. و ادله دیگه هم وجود داره، من دارم سرنخ بهتون میدم، این خودش جای بحث و کار داره. یک کمی هم از مبادی علم اصوله، کمی تقریبا اون وسط اصول و کلام این قصه وسط هست و با عنوان مقدمات مباحثه، ولی خب این اشکال ایشون به آقای خویی دارد. خب صغرا رو من الان اینطور که تقریب کردم شما حرف منطقه رو تقریبا تصدیق میکنید، اینو عرض کردم در ذیل بحث آخوندم این نکته مطرح شده، ولی آقای خویی میگه من صرفا میخوام خطاب رو درست کنم، چون مشکل شما این بود که نمیشه مخاطبه کرد، من خواستم این مخاطبه رو حل کنم. ولی خب باز جواب ایشون این بود که این مخاطبه نتیجه ای نداد. بسیار خوب. آقای خویی هم نباید اینو بگن، میگن آقای خویی به اون رکن سوم نپرداخت. آقای خویی تو اینجا تکلیف فعلی رو درست کرد، بسیار خوب، تکلیف فعلی درست، ولی آیا اصل هم تعارض و تساقط دارن یا ندارن؟ یعنی اینو دیگه آقای خویی بحث نکرد. البته مختارش همونه ایشون میفهمن، ولی به هر حال لعل اگه آقای خویی هم بحث رو ادامه در رکن سوم میداد بعد نتیجه تغییر میکرد، ولی فعلا ایشون آره ایشون تنها کس دیگه نداشتیم ظاهرا. ایشون میگه علم اجمالی حتی در خارج از محل ابتلا هم منجسه. البته علیتی ها چرا؟ علیتی ها باید اینو بگن، علل قاعده باید بگن دیگه. ما رکن سوم هم به این نتیجه رسیم، ولی آقای خویی اقتضایی آره آغازی ها رکن اول مشکل داشت که علیتی بود. نکنید اونطور که آقای خویی چید، اگه علیتی بود بله حتما این بود، ولی اقتضایی آقای خویی تو یه تنبیهی اومد اینو باز بحث کرد، گفت اینو به تفصیل بحث میکنیم، همینو اومد بحث. نه خصوص خروج از محل ابتلا، گفت در تمام مواردی که ما بحث کردیم در شرایط تنجیز این تفصیل رو قائله که این تفصیل رو باید داد. بسیار خوب، خب این بحث تمام. بحث ادامه بحث همین تنبیه در اینه که حالا اگه شک کردیم که یه طرفی خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نیست چه باید کرد؟ پس الان میخوام بحث شک در خروج از محل ابتلا رو مطرح کنیم. خب شک در خروج از محل ابتلا علل قاعده باید دو نوع شک باشه، یا شک مصداقی است یا شک مفهومی است. شک مصداقی یعنی ما میدونیم خروج از محل ابتلا یعنی چی، مثلا میدونیم که خروج از محل ابتلا یعنی کشور فلان باشه، ولی نمیدونیم این طرف ما در اون کشور هست یا نیست، فاصلش 1000 متر باشه، مقدماتش این تعداد باشه، این میشه خروج از محل ابتلا، ولی نمیدونیم این مقدار مقدمه داره یا نه، اینقدر سختی داره یا نداره، این میشه مصداقی. ها مفهومی چیه؟ اینه که مفهوم خروج از محل ابتلا نمیدونیم چیه، ما میدونیم چقدر مقدمه داره، میدونیم چقدر سخته، ولی مفهوم خروج از محل ابتلا نمیدونیم. پس شک در موارد خروج از محل ابتلا میتونه شک مفهومی باشه، میتونه شک مصداقی باشه. البته آقایون در شک مفهومی گفتن دو قسمه، که یه قسمش در حقیقت به صورت شبه حکمیه است، نه شبه مفهومیه، ولی حالا من چون بعضی گفتن دو قسم داریم، من هم دو قسم رو میگم، ولی واقعش اینه که شبه مفهومیه نیست، شبه حکمیه است. شبه حکمیه است یعنی چی؟ یعنی ما اصلا شک میکنیم که خارج از محل ابتلا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست. حالا ما 3 روزه داریم بحث میکنیم، شما محققین بزرگوار و علمای آینده هم رفتین تحقیق کردین به نتیجه نرسیدین، پس الان به کجا رسیدید؟ به این که شک کردید که خروج از محل ابتلا مانع تنجیز هست یا مانع تنجیز نیست. این شک به صورت شبهه حکمیه است دیگه. ولی بعضی گفتن شبهه مفهومیه دو قسم داره، یه قسمش اینه که اصلا شک میکنم خروج از محل ابتلا مانع از تنجیزه یا مانع از تنجیز نیست، یکی این که شک میکنم اصلا خروج از محل ابتلا چی هست، که به نظر ما یکی شد شبهه حکمیه یکی شد شبهه مفهومیه، که ما اصلا نمیدونیم خروج از محل ابتلا چی هست، شک در این مفهوم میکنیم. یکی هم که بحث شک مصداقی داریم. آن میفرمان اگر بحث شک کردید در خروج از محل ابتلا به صورت شبهه مفهومیه، عموم آقایون یعنی شیخ و مرحوم شیخ و نائینی و دیگران فرمودن خب به اطلاقات ادله باید مراجعه کنید. اطلاقات ادله چی بود؟ مثل لا تشرب الخمر. شما الان شک میکنید که اصلا خروج از محل ابتلا چیه، که اون ظرفی که اون طرف دیگه ببینیم خروج از محل ابتلا هست یا نه، یعنی خب به اطلاقات لا تشرب الخمر تمسک کن. به اطلاقات لا تشرب الخمر که تمسک کردی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که باید اجتناب کنی. چرا باید اجتناب کنی؟ چون به قول مرحوم شیخ اینجا از موارد تخصیص اقل و اکثر میشه دیگه. هر وقت شما دلیلی دارید و این دلیل تخصیص خورده، نمیدونید به اقل یا اکثر، میشه از موارد اقل و اکثر. از موارد اقل و اکثر که شد، نسبت به اکثر در حقیقت به همون اطلاق تمسک میکنید. نه به اطلاق دلیل تمسک میکنید. به اطلاق دلیل تمسک میکنید، اگه اطلاق دلیل نبود به براءت، اینجا که اطلاق دلیل دارید. یعنی چی؟ اینجا با اون عبارتی که شما میشناسید مثل شک در تخصیص زائده. هر وقت شما شک کردید که تخصیص زائد دارید و تخصیص زائد ندارید، به چی مراجعه میکنید؟ به اطلاقات دلیل مراجعه میکنید. خب من برای اینجا یه مثال بزنم. مثلا اگر به شما گفتن اکرم العلماء، بعد در دلیل دیگه گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، شما نمیدونید که آیا صرف مرتکب صغیره اینه یا مرتکب کبیره و صغیره. پس نمیدونید که اون فاسقی که فاسق از علمایی که خارج شده خصوص مرتکب کبیره است یا هم از مرتکب کبیره و صغیره است. حالا یا آقای مرتکب صغیره است، شما در اینجا به چی مراجعه میکنید؟ مرحوم شیخ میگه به اکرم العلماء مراجعه میکنید، به اطلاق اکرم العلماء مراجعه میکنید. اکرم العلماء گفت به هر عالمی رو اکرام کن. خب این آقایی که مرتکب صغیره است عالم است یا عالم نیست؟ چرا عالمه؟ پس شمول اکرم العلماء نسبت به این مرتکب صغیره که یقینی است، یقینا اکرم العلماء مرتکب صغیره رو میگیره. لا تکرم الفساق شمولش نسبت به مرتکب صغیره که محل تردیده. پس در اخراج شک دارید، تا در اخراج شک داشتید مرجع اطلاقه یا عمومه. نکنید این یه قاعده است دیگه، ما همیشه به عموم و اطلاق مراجعه میکنیم تا یقین به خروج پیدا کنیم. هر وقت یقین به خروج پیدا کردیم دیگه به اطلاق و عموم مراجعه نمیکنیم. پس مرحوم شیخ میفهمن اینجا مثل دوران امر بین اقل و اکثر در مخصص، اگه مخصصی داشتیم و دائره بین اقل و اکثر بود، ما نسبت به اکثر به اطلاقات و عموم همون تکلیف خودمون مراجعه میکنیم. مثالش هم خدمتتون عرض کردم. به مرحوم شیخ اشکال شده که حرف شما خوبه اما در کجا خوبه؟ در مخصص منفصل خوبه، ولی در مخصص متصل حرف شما درست نیست. فرق مخصص منفصل و متصل چیه؟ میگن در مخصص متصل همیشه اجمال خاص به آن سرایت میکنه، ولی در مخصص منفصل اجمال خاص به آن سرایت نمیکنه. در همین مثالی که زدم اگه گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم و ما ندونستیم که فاسق اعم از کبیره و صغیره است یا خصوص مرتکب کبیره است، دیگه به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم بگیم که مرتکب صغیره رو باید اکرام بکنیم. چرا؟ چون اجمال فساق دامن اکرم العلماء رو هم گرفت. پس هر جا مخصص منفصل باشه حرف شما خوبه، هر جا مخصص متصل باشه حرف شما خوب نیست. و اینجا مخصص چیه؟ متصل. چرا مخصص متصله؟ چون لبیه، عقلیه. چون اینجا مخصص ما مخصص متصل است، چون مخصص لبیست و مخصص عقلیست، این اجمال سبب میشه که عام ما مجمل میشه، دیگه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. پس دیگه اینجا مرجع اطلاق نیست. حالا باید چه کار کنیم؟ باید به اصل عملی رجوع کنیم. هر وقت ما در مسئله عموم اطلاق نداشتیم، مرجع ما مرجع اصل عملی است. این اشکالی است که به مرحوم شیخ شده. در برابر این اشکال مرحوم آوازیای عراقی و آقای نائینی میفهمند درسته اینجا مخصص لبیه، ولی مخصص لبیه متصل نیست، مخصص لبیه منفصله. ایاتون باشه مرحوم آخون در کفایه یه نکته ای رو گفت که این مسئله رو روشن کرد، و اونی که اصلا مخصص لبی اتصال و انفصال درش معنا داره، چون اتصال و انفصال در ارتباط با کلامه. میگیم این دو کلام متصل به هم بود یا منفصل از هم بود. آخون گفت که مخصص لبی کل منفصل، چون اصلا اتصال و انفصال این وصف مخصص لبی نمیتونه باشه، چون اتصال و انفصال وصف کلامه. وقتی میگید مخصص منفصل یا متصل، یعنی متصل به کلام یا منفصل از کلام. پس باید کلامی باشه که بگید متصل یا منفصل. و اصلا شما به یک دلیل لبی نمیتونید بگید متصل، نمیتونید بگید منفصل. مرحوم آخون در کفایه گفت مخصص لبی کل منفصل، ما مخصص لبی کل متصل، یعنی ما توجه داریم که وصف اتصال و انفصال برای دلیل لبی اصلا بی‌معناست. اون دلیل لفظیه که میتونی بگی متصل بود به این دلیل یا منفصل بود از این دلیل. پس کل متصل و کل منفصل چیه؟ میگه اگر مخصص لبی اونقدر واضح باشه که همه بفهمن، میشه مثل مخصص متصل لفظی. ولی اگر مخصص لبی اونقدر واضح نباشه که همه بفهمن، میشه کل منفصل دلیل لفظی. پس مخصص لبی رو که میگیم متصل یا منفصل، نه، کل متصل و کل منفصل، و تعریفش هم اینه. حالا ضیاءالدین عراقی میگه که خب مرحوم شیخ این بحثو که ما کلی با هم دیگه کار کردیم و بزرگان کار کردن تا بفهمیم که واقعا خروج از محل ابتلاء رو عقل و عقلا به عنوان مخصص میدونن یا نمیدونن. خب این که کل متصل نمیتونه باشه. اگر این دلیل لبی به این وضوح بود که اصلا ما بحثشو نمی کردیم، همه میگفتن اینه، ولی کلی اختلاف کردیم، استدلال کردیم، نقاش کردیم با هم دیگه. پس چون اینطوریه، این دلیل رو ما باید بگیم مخصص لبی کل منفصله. حالا که شد کل منفصل، پس حرف مرحوم شیخ درسته. او اشکال به شیخ شده بود دیگه، اشکال به شیخ شده بود که اونی که شما گفتید در منفصل درسته، ولی این مخصص لبی، مخصص لبی متصل منفصل نیست. جواب آقا ضیاءالدین عراقی و مرحوم نایینی اینه که خلاصه بعضیش کل متصله، بعضیش کل منفصله، و اینجا کل منفصله، مخصص لبی.
مخصص لبی در مفهومی اصلا تصویر میشه؟
حالا اینو ادامه بحث خواهیم گفت. شما این دو سه روز منتقل اصول خوندید یا اتفاقا؟ چون تنها کسی که به این پرداخته منتقل اصوله. خدا بشم میگه پس شوخی نکردید واقعا اصول فقه بود. خب حالا عرض میکنیم، این یه بحثی رو منتقل اصول مطرح میکنه، حالا اونو مطرح میکنه. خب حالا در این که این کلمه متصل یا کلمه منفصل، نکنید معیار همین بود ولی تطبیق بشه یا تطبیق نشه، بعضی ها در اینجا میخوان بگن نه اینجا مخصص لبی کلمه متصله. میگن اگر شما گفتید که تکلیف به خاطر خروج از محل ابتلا به خاطر استهجان عرفی تعلق نمیگیره، اینو که نمیتونید بگید کل منفصله. استهجان عرفی یعنی همه مردم میفهمن اینو. شما میگید به خاطر استهجان عرفی نسبت به شیء خارج از محل ابتلا مولا نمیتونه تکلیف بکنه، بعد میگید اینم خب همه نمیفهمن. اگه همه نمیفهمن چجوری شده استهجان عرفی؟ اگه شما لل استهجان عرفی گفتید، پس باید بشه کل متصل دیگه، یعنی عرف باید بفهمه. عرف یعنی عامه ناس، عامه مردم دارن میفهمن، یعنی عامه مردم میفهمن، باز میگید کل منفصله. البته اگر استدلال شما برای عدم تکلیف به خارج از محل ابتلا یه استدلال عقلی باشه، بله استدلال عقلی، ولی اگر استهجان عرفی بود که عده‌ای گفتن استهجان عرفی داره، میشه کلم متصل. پس شما باید ببینید مبناتون در مسئله چیه. تمام اونایی که مبناشون استهجان عرفی بود مخصص کلم متصله. حالا اگر مخصص کلم متصل شد، دیگه فرمایش مرحوم شیخ فرمایش تامی نیست. حالا که فرمایش مرحوم شیخ فرمایش تامی نیست، دیگه این حرفی که گفتید معنا نداره، باید به اصول عملی مراجعه کنیم. یه بار دیگه من اون ادعای شیخ رو مطرح کنم. به هر حال اگر اطلاق و عموم ما به خاطر اجمال خاص ما، چون چرا میگیم اجمال؟ چون گفتیم شبهه چیه؟ مفهومیه. یعنی هر وقت ما میگیم شبهه مفهومیه، یعنی مخصص ما مجمله. شبهه مفهومی یعنی چی؟ یعنی مخصص ما اجمال داره. حالا این اجمال مخصص اگر به عام و مطلق ما سرایت بکنه دیگه به اون اطلاق و عموم ما نمیتونیم تمسک کنیم، و هر جا این اجمال مخصص به مطلق و عام ما سرایت نکنه خب به اطلاقش تمسک میکنیم. کل بحث اینه دیگه. ما بودیم شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه در چی؟ در خروج از محل ابتلا که مخصص ما بود، پس میشه شبهه مفهومیه مخصص. خب شبهه مفهومیه مخصص اگر سرایت به عام کرد عام را از کار میندازه، اگر سرایت نکرد قابل استناده. مرحوم شیخ فرمود که نه این مثل اقل و اکثره و بعد دیگه به انفصال و اتصال کشید تا اینجای بس. خب آیین نائینی یه فرمایشی رو مطرح میکنن و اون فرمایش ایشون یه فرمایش قابل تأملیه. ایشون میفرمان که مخصص لبی متصل اگر اجمالی داشت و خودش ذات مراتب بود باز این اجمال به اطلاق و عموم سرایت نمی کنه. ایشون میگه این که شما در حقیقت کلیت سرایت اجمال رو از مخصص متصل به اطلاق بپذیرید این محل تردیده. پس تا حالا شما یه قاعده رو مسلم گرفتید، گفتید هر وقت مخصص متصل مجمل باشه عام و مطلق ما هم مجمل میشه، چون این رو مسلم گرفتید داره بحث میکنید که این مخصص لبی کلمتصل یا کلمتصل نیست. من یه تفصیل اینجا قائلم. اون تفصیل چیه؟ اون تفصیل اینه که اگر مخصص ما مخصص ذات مراتب باشه، اجمال مخصص ذات مراتب به عام ما سرایت نمی کنه. هرچند مخصص ما متصل است و مجمل است ولی باز به عام و مطلق میتونیم تمسک کنیم. به خاطر این بازم میگم حرف شیخ درسته، ولو اینکه شما بگید این مخصص لبی کل متصله. نه تو لفظی میگن، اصلا اینو تو لفظی میگن، تو لبی هم تطبیق میکنن. ایشون میگه که اینجا محل بحث ما خروج از محل ابتلاء دیگه. ایشون میگه خروج از محل ابتلاء خودش ذات مراتبه. گاهی وقتا یه چیزی با شما 100 فرسخ دوره، گاهی وقتا 1000 فرسخ دوره، گاهی وقتا شما این ور عالمید اون ور عالمه. این خروج محل ابتلاء خودش ذات مراتبه. اگر خروج از محل ابتلای خودش ذات مراتب باشه، ایشون میفهمن شما شک میکنید که اون مرتبه اعلاش خلاصه خارج شده یا خارج نشده، شما میتونید به اطلاق تمسک کنید. چرا؟ چون قدر متیقن دارید. البته در موارد دیگه هم قدر متیقن دارید، یعنی صرف وجود قدر متیقن کفایت نمیکنه. ولی ایشون میفهمن که چون مراتب داره میتونید بگید خب این مرتبهش که قطعا خارج شده، در مرتبه اعلاش من میتونم به اون اطلاق و عموم کماکان تمسک کنم. ایشون میفرمان که به نظر من هر وقت مخصص ما ذات مراتب باشه ولو اجمال داشته باشه به اطلاق و عموم میشه تمسک کرد. بله دیگه متصل. اون جاهایی که اقل و اکثر رو گفتن، اقل و اکثر در افراد و تعداده، در کمیته، نه در موارد ذات مراتب. بله در اقل و اکثری که شما بحث میکنید اگر در افراد باشه و اجمال داشته باشه همینه، مثل فاسقی که نمیدونید اعم از کبیره و صغیره است یا خصوص کبیره است. ولی اگر قرار باشه که نه خودش ذات مراتب باشه، چرا نشه به عام و مطلق مراجعه کرد. این بحث ایشون یه بحثیست مال عام و خاصه دیگه، یعنی بحث اینجا نیست. در حقیقت تکلیف این بحث باید در عام و خاص روشن بشه. اونجا که آقایان بحث میکنن که آیا اجمال سرایت به عام میکنه یا اجمال سرایت به عام نمیکنه، بحث اینجا نیست که حالا ما بگیم مرحوم نائینی درست میگن یا درست نمیگن. حداقل نظر ما اینه که نه، فرقی بین ذات مراتب و غیر ذات مراتب نیست. همونجا هم که آقایان مثل فاسق و گفتن اصلا فسق کمیتی نیست، فسق خود ذات مراتبه. اقل فسق ارتکاب صغیره است، اکثر فسق هم عبارت ارتکاب کبیره است، اکثر فسق هم عبارت است از ارتکاب صغیره. خب به لحاظ افراد داره دیگه، شبهه مفهومیه به لحاظ کمیت افراد ممکنه، یعنی خودش مفهوم ذات مراتب نباشه اما به لحاظ صدق ما تردید کنیم. دیگران هم این حرف مرحوم نایینی رو قبول نکردن، مثلا آغازی ها میگه حرف شما برای علم اجمالی خوبه، انحلال علم اجمالی، اما برای اجمال به درد نمیخوره، اجمال کماکان مجمله دیگه، یعنی حرف شما به درد اجمال نمیخوره. و خلاصه حالا من چون این بحث مال عام و خاصه دیگه معطلتون نمی کنم و این بحث رو به اونجا واگذار میکنم. نکنید ما حاصل تا به اینجا چی شد؟ بر اساس همین قواعد مشهوری که ما میشناسیم که اجمال از مخصص متصل سرایت میکنه و اجمال از مخصص منفصل سرایت نمیکنه، اینجا اگر گفتیم استهجان عرفیه این کل متصله، اگر گفتیم دلیل عقلی کل منفصله، پس اگر قرار شد که ما به استهجان و عرفی دلالت کردیم دیگه حرف شیخ ناتمامه. حالا به شهید صدر هم میرسه. در برابر نظر شیخ آخوند نظری داره، ایشون میفهمن اینجا اصلا نمیتونیم به اطلاق عموم تمسک کنیم، اصلا شما لازم نیست که بس از متصل و منفصل و این حرفا بکنیم، اینجا اصلا به اطلاق عموم نمیشه مراجعه کرد. چرا نمیشه مراجعه کرد؟ آخون میفهمن شما زمانی به اطلاق میتونید اثباتن رجوع کنید که ثبوتن امکان داشته باشه اطلاق، اگه ثبوتن اطلاق امکان نداره که شما نمیتونید به اطلاق رجوع کنید. شما میگید اصلا تکلیف به خارج از محل ابتلاء امکان نداره، خب اگه ثبوتن امکان نداره معنا نداره بگید اثباتن من به اطلاق رجوع میکنم. حالا دیگه ادامه فرمایش آخون باشه برای من. ما چون چند